أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد قوام عبادت و قوام عبادیت یک عمل به تقرب است و مستحیل است تقرب به وسیله موقت. لا يمكن او يستحيل التقرب بالمباعد. از کلیم عبادت ما يتقرب بها الى الله والنهي المتعلق بالعمل كاشف عن مبعدیت ذاك العمل و يستحيل التقرب بالمباعد. خب الا انه که جلسه گذشته وارد تعلق نهی تنزیهی و کراهتی شدیم به عبادت، اگر اجازه بفرمایید اون بحث رو یه مقدار به تأخیر بندازیم، باز برگردیم عقب یه چند مطلبی عرض بکنیم و بعد بریم سراغ نهی کراهتی. لذا حالا فعلا اون روی بحث جداگانه در نظر بگیرید، انشاءالله بهش میرسیم، اما قبل از اون باز برگردیم عقب. این از همین جایی که الان گفتم از بحث قوام عبادت به تقرب، از اینجا باز بحث رو شروع کنیم، بعد انشاءالله به نهی کراهتی برسیم. خب عنوانی که الان میخواییم بحث بکنیم این است که این نهیی که تعلق میگیرد به عبادت و آیان میگن مقتضی فساد است، آیا این نهی مولوی است یا ارشادی؟ اساسا ما اینو جزء نواهی ارشادیه در نظر میگیریم جز نواهی مولویه. اگر جز نواهی ارشادیه باشد مربوط بحث ماست، اگر جز نواهی مولویه باشد از محضر مورکتون که نه خارج از بحث ماست. خب در اون تعلق نهی به عبادت ما چهار قسم رو مطرح کردیم، چهار صورت رو عرض کردیم. گفتیم از صورت الاولا که نهی که تعلق بگیرد به اصل عبادت، مثل نهی از صلات حائض. از صورت الثانیه نهی که تعلق بگیرد به جزء عبادت، مثل النهی عن قراءة سور العزائم فی الفرائض، در صلواتی که فریضه هستند واجب است. از صورت الثانیه نهی که تعلق بگیرد به شرط عبادت یا شرط جزء عبادت، مثل تعلق نهی به صلات با لباس متنجس یا لباس مغصوب. و از صورت الرابعه نهی که تعلق بگیرد به وصف ملازم عبادت و یا وصف ملازم جزء عبادت، مثل نهی که تعلق بگیرد به جهر در قرائت در موضع اخفات، در صلوات همسیه، در صلوات اخفاتیه نهی تعلق گرفته است به جهر در قرائت. خب حالا الان اولا ما بریم سراغ اون قسمت نهی که تعلق بگیرد به اصل عبادت و بعد هم جزء عبادت. اول اینها رو بحث بکنیم بعد بریم سراغ نهی از شرط و نهی از وصف، چون به نظر میاد نهی از اصل عبادت فرق دارد با نهی از شرط و وصف، یا حتی بگیم با نهی از جزء هم فرق دارد. حالا یا نهی از اصل عبادت رو جنسش رو با نهی از جزء عبادت یکی در نظر بگیریم در قبال اون دوتای دیگه، یا اینکه نهی از اصل عبادت رو در قبال هر ستای بعدی در نظر بگیریم. حالا الان عرض بکنیم مقدار واضح میشه. به عقیده قاصر ما، به نظر قاصر ما، نهی که میتواند مقربیت را به مبعدیت تبدیل بکند، بلا شک یک نهی مولوی است نه ارشادی. اون نهی که قدرت داشته باشد مقرب را به مبعد تبدیل کند، نهی مولویه نه نهی ارشادی. واضحه که چنین نهی بنابر قاعده یستحیل التقرب بالمبعد مقتضی فساده. وقتی در مقام اثبات تعلق این نهی رو به یک عمل کشف کردیم، عقلا فساد و بطلان اون رو درک میکنیم. پس لازم نیست این نهی و ارشادی در نظر بگیریم. بله بالاخره به فساد و بطلان میرسیم، اما به واسطه. یعنی اولا یک نهی مولوی تعلق گرفته است به این عمل، وقتی نهی بهش تعلق گرفت و این عمل شد منهی عنه می شود مبعد. حینما صار مبعدن، وقتی این عمل مبعد شد، اونگاه عرض منظر مبعدن که اون قاعده جاری میشه که یستحیل التقرب بالمبعد، نمی شود تقرب خدا پیدا کرد به وسیله امری که ما رو از خدا دور میکنه. اون وقت نتیجه میگیریم پس این عمل بما انه عبادتون فاسده و باطل هستش. این نه نهی مولویه و نه ارشاد. انقلت که ارشادی در نظر گرفتن این نهی نه تنها اشکالی نداره، بلکه رجحان هم داره. چرا؟ چون بالاخره از تعلق این نهی فساد فهمیده میشه، بطلان فهمیده میشه، بطلان این عبادت مثلا فهمیده میشه. پس ارشاد است به یک حکم وضعی که عبارت است از فساد و بطلان عبادت. ارشاد چه فرقی میکنه؟ اون ملاک ارشادیت رو دارد. اون چه که در ارشادیت ما میخواییم همینه دیگه، ارشاد باشد به یه چیز دیگری. اینجا هم ارشاد است به بطلان و فساد. قلتو ببینید، صرف اینکه یه چیزی ممکن باشد یا نباشد، این دلیل نمیشه که پس حتما همون باشه. دقیقا من چه عرض میکنم؟ هازا اول. ثانیاً بر این که غایت الامر ما یا شک میکنیم که این مولویست یا ارشادیست. چی میگیم آقا؟ همچنان که قبلا هم گفتیم الاصل عند الشک فی مولویت الامر او النهی و ارشادیت هما المولویه، به بیانی که قبلا داشتیم. فالارشادیت تحتاج الی الاثبات، ارشادیت اثبات میخواد، اثبات قرائنی میخواد، شواهدی میخواد که ارشادیت ثابت بشه. ما وقتی میگیم که این نهی ارشادی است و نه مولوی، یعنی مراد جدی از این نهی ارشاد بوده، نه اینکه مراد جدی این نهی این باشد که خدا از این کار ناراحت میشه، خدا راضی نیست به این کار. اگر ما استفاده کردیم از ادله که این نهی که آمده میخواد بگد، ابراز بکند، اعلام بکند عدم رضایت خدا را نسبت به این فعل، عدم رضایت خدا، خدا راضی نیست به این کار، خدا راضی نیست به همچین کاری. اگر ما گفتیم نهی که تعلق میگیرد این دالت بر عدم و رضا، دلالت میکند بر اینکه خدا راضیه به این کار نیست، این میشه مولوی. قطعا میتونم چیکار کنم؟ بله، حالا به یه واسطه، یعنی به همین واسطه عدم الرضا، چون این عبادت است و العبادت به ما یا عبادتون قوامش به تقربه و قوامش به قربیته، خب قوامش به محبوبیت عند المولاست. یعنی عملی اگر محبوب عند المولا نباشد بلکه مبغوض عنده باشد، خب نمیتونیم ما اینو به عنوان عبادت انجام بدیم. اگر ما گفتیم قوام عبادت به محبوبیت است عند المولا، به مقربیت من المولا و مقربیت الى المولا هستش، اگر ما این رو گفتیم قوامش به این هست، هر نظرتون که این به ماهی عبادتون نمیتونه واقع بشه، ولی یه فعلی واقع شده اما عبادت نمیتونه باشه. هر نظرتون که در اینجا هم عنایت بشود، بنده وقتی میگم عبادت، مرادم عبادت به معنی الاخص نیست، اما عبادت به معنی الاخص و عبادت به معنی الاعم فرقی نمیکنه. هر عملی عبادت به معنی الاخص که واضحه، صلات و صوم و اینها، عبادت به معنی العام هم هر امر مباحی هم که انسان به قصد تقرب انجام بده این هم میشود عبادت. عبادت به معنی العام عام صلاة و صوم است و هر کار دیگری مثل اکل و شرب، اکل و شرب هم اگر به قصد تقرب باشد، شخص بگد که به نیت قوة علی خدمتک جوارحی مثلا میخوام خدمت بکنم به خلق الله، عرض محضر مبارکتون که و باید بخورم، نخورم که نمیشه که، بخورم جون بگیرم را بیفتم برم خدمت کنم به خلق الله مثلا عرض میکنم، یه همچین چیزی منتها خب چون دیگه هی میشینه میخوره دیگه اصلا فرصت نمیشه بره خدمت بکنم، حالا سنگینم که شد دیگه نمیتونه خدمت، میخوابه دیگه، میگیره میخواب. حالا فرض بفرمایید که مقداری که رفع جوع بشه، رفع عطش بشه، شخص بخورد که بتونه جون بگیره، حرکت کنه، نماز بخونه، عبادت بکنه، خدمت به خلق الله بکنه و چیزهایی از این قبیل که یکی از اعاظم از دنیا رفتن رضوان الله تعالی علیه ایشون فرموده بودن که اگر من میدانستم در سن بالا، در سن پیری این طور دچار ضعف میشم، دچار ناتوانی میشم در اثر همون نخوردن‌های دوره جوانی و خودم محروم کردم از خیلی از مثلا چیزهایی که باید می‌خوردم و الان به این سنی که الان به لحاظ فکری آمادم برای اینکه کار بکنم، تازه به دوره پختگی رسیدم، اما اینقدر به لحاظ جسمی ناتوانم، افتادم، ضعیفم، نمیتونم اصلا، حال ندارم، نه حال تدریس دارم، نه حال نگارش و تألیف دارم، هیچی، یه گوشه افتادم، میدونستم یه همچین اونقدر خودمون زجر نمیدادم، حالا به هر تقریب نظرات مختلف، البته اما اصلا مبارکتیم که به هر حال در هر چیزی افراط و تفرید طبیعتا الافراط و تفرید کلاهما مذمومان دیگه، هر دوش مذموم، اما اصلا تون که بگذاریم، به هر حال مراد این هستش که کسی میتواند با اکل و شرب هم قصد تقرب بکنه و اینا عبادت میشن، اینا خودشون عبادت میشن. پس در عرض ما ناظر به عبادت بالمعنی الاخص نیست، فرقی نمی کنند، هر چیزی، هر عملی که بشود بهش تقرب پیدا کرد، از منظرتون که این رو میشود که وقتی که شما قصد قربت بکنید میشه عبادت. خیلی خوب، پس ما بگیم که اینجا ما به واسطه بطلان و فساد رو کشف میکنیم، ولی اولا و به ذات اونجا ما از منظر مبارکتون که کشف میکنیم عدم رضایت شارع مقدس نسبت به این عمل را. وقتی رضایت نداشت، وقتی مبغوضیت داشت این عمل، بغض داشت شارع مقدس نسبت به این عمل، وقتی در صورتی که این عمل رخ بدهد غضب میکند شارع مقدس، مولا غضب میکنه وقتی این کار انجام بشه، طبیعتا این مبعده و نمیتواند مقرب باشد و ما نمیتونیم که لا یکاد یمکن التقرب به هذا العمل المبغوض، ار منظرتون که الالمولا این یستحیل یا لا یمکن، ار منظرتون که چنین چیزی ممکنه ها نیست، ار منظر مبارکتون. پس به این بیان، خب حالا در اینجا یک اشاره هم ما داشته باشیم به رأی فقهی درباره قرائت سور عزائم در صلوات واجبه و همچنین صلوات حائض. نمیدونم اون برادری که دیروز فرمودن مطلبی رو از صاحب العروه فرمودن، حالا دیدن مطلب رو یا ندیدن، ولی حالا من یکی دو مورد رو عرض می کنم از محضر مبارکتون که بله در باب نیت در صلات، در بحث صلات، نیت صلات، اونجا جناب سید یزدی صاحب العروه اینطور می فرماید، می فرماید فصل فی النیه و هی القصد الى الفعل به عنوان الامتثال والقربه، الامتثال والقربه و یکفی فیها الداع القلبی، این که انسان انگیزه قلبیش امتثال و قربت باشه، ولا يعتبر فيها الاخطار بالبال ولا التلفظ، این که انسان این نیت رو تو ذهنش بیاورد، مرور بکنه یا تلفظ بکنه، بیان بکنه، نیازی نیست. فحال الصلاة و سائر العبادات بله، فحال الصلاه و سائر العبادات حال سائر الاعمال والافعال الاختياريه كالاكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النيه، نعم تزيد عليها باعتبار القربه فيها. بازش بحث قربت مطرح میکند، نعم تزيد عليها باعتبار القربه فيها. پس عبادت چه چیزی اضافه دارد بر افعال اختیاریه؟ این که قربت درش معتبره، قربت درش معتبره. و ان یکون الداعی و المحرک و الامتثال و القربه. بعد ایشون میفهمند که و لغایات الامتثال درجاتون. خب چرا شخص امتثال میکند اوامر مولا رو؟ غایتی دارد، هدفی دارد، درجاتی دارد. احدها و هو اعلاها. بعضی از شخصیت ها اینجا پاورقی زدن، نه خیر این اعلا حساب نمیشه، حالا به هر تقدیر مواردیست دیگه. و هو اعلاها ان یقصد امتثال امر الله لانه تعالى اهل للعباده والطاعه. وهذا ما اشار اليه امير المؤمنين عليه السلام بقوله الهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعباده. فارمزتون که عبدتون، ارمزتون که خب ایه. الثاني ان يقصد شكر نعمه التي لا تحصى. الثالث ان يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه، این که رضاعت خدا به دست بیاره از سخط خدا هم دوری کن. الرابع ان يقصد به حصول القرب الیه، این که به خداوند نزدیک بشود. حالا این چطور درجه چهارم این قرار گرفت تو بیان ایشون؟ بگذاریم. الخامس ان یقصد بهی الثواب و رفع العقاب به ان یکون الداعی الامتثال امرهی رجاء ثوابهی و تخلیصهی من النار. ارمز المبارکتون که بعد هم یه بیانی دارن. و اما اذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضه، میگه خدایا این کارو میکنم تو این حاجت بهم بدی، این نمازو میخونم تا این حاجت رو من بدی. مثلا در صلات حاجت، در صلات استسقا میگیم چرا نماز میخونیم؟ میگه نماز میخونیم که بارون بیاد، نماز میخونیم که بارون میاد. خب چه کارش باید کرد؟ از منظرتون که میفرمان که علا وجه المعاوضه من دون ان یکون برجاء اصابته تعالی، از منظرتون که فیشکل صحته، صحتی همچین چیزی مشکله. عرض منظرتون که و ما ورد من صلاة الاستسقاء و صلاة الحاجة انما يصح اذا كان على الوجه الاول، به وجه اول باشد، مثلا عبادیت باشد، چیزای از این قبیل باشد، بعد به این قصد بخواند، اونگاه عرض منظرت مبارکتون که حاجتش هم بخواد، طلب باران هم بکنند. در صدقه هم همینطور هست. من دیدم که آقا این مشهور شده تو السنه افتاده، میگه صدقه میدم به نیت سلامتی خودم، یا حتی صدقه میدم به نیت سلامتی صاحب الزمان. این خیلی مشهوره تو السنه هست، ارمزاتون که به نیت سلامت. نه، صدقه باید به قصد قربت باشه، صدقه باید به قصد قربت باشه، صدقه باید برای خدا باشه، صدقه میدم برای که خدا راضی باشه. بله، اثرش اینه، اثرش این سلامتی است، اثرش محفوظ ماندن از بلایاست. انسان صدقه بده و از خدا بخواد که خداوند به صاحب الزمان سلامتی بده، طول عمر بده، ارمزه مایتون که سلامتی به خودش بده، به خانوادش بده، اینا توجه بشه. خیلی خوب، در اینجا پس بیان ایشون خیلی واضحه که ایشون فرمودن که وحی القصد و الالفعل به عنوان الامتثال و القربه. بعد هم فرمودن تزید و عبادات علی الاعمال و الافعال الاختیاره به اعتبار القربت فیها. خب اما اون چیزی که شاید در ذهن افراد خلط بشه اینه، ما یه وقت است بحث از قوام عبادت میکنیم، میگیم عبادیت عبادت به تقربی بود، قربی بودن و محبوبیت عند المولاست. یعنی اگر این عمل محبوب عند المولا نباشه، اگر این عمل عمل تقربی نباشد، اگر عملی نباشد که نتوان به وسیله او به مولا تقرب جست، اصلا بهش عبادت گفته نمیشه. این یه عنوانه. یه عنوان دیگر نه، که حالا منی که میخوام نیت بکنم چی نیت میکنم؟ دقیقا چه حرف میکنم؟ یعنی من از انجام این عمل قرب قربی و این عمل محبوب آیا محبوبیتش رو قصد کردم یا دوری از جهنمش رو قصد کردم؟ اما عرض من واضحه؟ شما میرید آقا یه رئیسی رو میخواید برید رئیسی رو عرض پیشش، خب کاری دارید میخواید مشکل شما رو حل بکنه، سوال میکنید این رئیس از چی خوشش میاد؟ خب میگن آقا ایشون خیلی به عطر مثلا علاقه منده. خیلی خوب، میرید یه عطری از همین دم حرمی ها از منظر مبارکتون که تهیه میکنید که آب و اینا توش دارد، خیلی عطرهای جالیست، هر وقت یه عطری تهیه میفرمایید از منظر مبارکتون که البته الان صنف دم حرمی ها اعتراض نکنه، نازه به قدیم میگم، الان حتما همین پیشرفت کردن، قدیم اینجور عطرهایی که دست فروش ها دم حرم مثلا امام رضا یا همجا قمنا میفروختن خیلی جالب، هر منظرتون که برتر بید یه عطری تهیه میکنید براش میبرید. شما چه کار کردی؟ یه کاری انجام بده که برای اون محبوبه موجب قرب در نزد اون میشه، اما این رو به چه نیتی انجام دادی؟ به این نیت که کارت را بیفته، کارت را بیفته، یعنی قصدت واقعا خوشحال کردن اون نبود، قصدت چی بود؟ قصدت کارت را بیفته، اونقدر میکنی؟ حالا آقایی میگن اینم اشکال نداره، از ادله استفاده میشه که اینم اشکال نداره، لقائل ان یقول که نخیر، قصد کار قربی و محبوب رو باید انجام داد فقط و فقط برای تقرب، فقط برای کسب رضایت خدا، فقط برای رضوان الهی مثلا هر منظر، فقط خیلی خوب این دیگه حالا یه مقام است دیگه، هر منظرتون که مقام عرفانی معنوی تو فقه آقایی میگن نه، شما کار قربی و محبوب رو انجام بده ولو به نیت ثواب و عقاب، ولو به نیت ثواب و عقاب شما اشکالی چی؟ نه. پس این یه مطلب که خلط نشود بین این دو، بین این که عبادت قوامش به از منظر مبارکتون که تقرب و قربی بودنه، و بین این که حالا الان مکلف چه جور نیت میکند، بین این دو خط بشه.
صلات استیدار میشه تصور
چیه جا؟ دقیقا همینطور، اونجا هم همین بحث مطرحه. ببینید آجا ما اصلا کلن که در باب صلات استیجاری و صوم استیجاریش دلیلی نداریم، اصلا دلیل نداریم، دقیقا من چه عرض میکنم، هرچه از آقایون از باب تنقیح منات و اینجور چیزا میگن، هیچ آیه ای روایتی ما برای صلات استیجاری صوم استیجاری از آقا ثانی هم من که اونم همینه، یعنی ما بعد صلاتی که شما از جان اون میخونی در صورتی این صلات مقبول است که برای رضایت خدا باشه، به قصد تقرب باشه، به قصد فهمی چه عرض میکنن، اگر صلات رو به قصد تقرب نخوانی اصلا مقبول نیست، یا به یکی از این نیتایی که بود به قصد میکنی چه اصلا مقبول نیست، لذا اون اجرتی هم که میگیری حق تصرف درش نداری. چرا؟ چون به شما پول دادن که نمازی بخوانی که تام الاجزاء و شرائط باشد.
امکان جمع بین همین دو مسئله است که شما چطور میتونی بین برای عبادت به وجه قربت بخونی، از این سمتی برای این میخونی که اجرت بگیری، یعنی بین اجرت و قربیت چطور میشه جمع کرد؟
حالا بگم ما کردیم و شد، هر محضرستون که حالا اینو در جا
اونجا من گفتم مگر اینکه مثلا عبادت رو به وجه قربیتش نگیرید که بشه اینجا
نه، نه نمیشه آجا، نمیشه، اصلا اون عبادت نیست، دقت کن چه عرض کنم، پول به شما ندادن که صورت عمل اجرا کنید، که پول به شما دادن که عمل تام الاجزاء و شرائط انجام بدید، دقت میکنید چی عرض میکنم، و این آقایون مفصل بحث کردن، همین اشکال شما رو مطرح کردن اتفاقا، دقت فرمایید، حالا تو بحث نیابت حجش که واضح تره دیگه، حالا اونجا دلیلم داریم عرض منظرتون که دلیل خاصه دیگه، حالا در میگم صلات و صوم استیجاری از این حرفا این دلیل نداره، عرض منظرتون که اما در مورد حجش که داریم دیگه بحث نیابت و از این قبیل و اینا مطرح، اونجا این بحث مفصل میخوام میگم محل معرکه بحث از منظر مبارکتون که، خب حالا این یک مطلب، از منظر مبارکتون که من اگر پیدا بکنم خیلی خوب، اما بریم سراغ مسئله دیگر، مسئله‌ای که حالا می‌خواستیم اشاره بکنیم و اون در باب بفرمایید که بگذارید که من اول چیز رو برسم، بذارید ما از صلات حائض شروع بکنیم که از منظر مبارکتون که تکلیفمون روشن بشه، احکام متلاقه از منظر که تکلیفمون روشن بشه، بعد اون آقا گفته بود که بهش که گفته به یه آقایی گفته بود که غسل انجام بده، بگو چه کار میکنیم تو غسل از این حرفا، که اول نیت میکنیم غسل حیض انجام میدیم قربتا الالله. گفتم خب مرد اصلا چه غسل حیض بود؟ بعد قصه واقعی است که عرض میکنن، بعد انکشفه که خب این غسل رو بچگی از مادرش یاد گرفته، مادرش هم دیده بوده این چجوری، مادرش هم میگفته به نیت و به زبونش میگفته، گفته نیت میکنم غسل حیض انجام، این فکر میکنم غسل حیض دیگه، عرض مثلا این که نیت میکنم غسل حیض انجام بدیم قربت الله. عرض منظرتون که بله، حالا بگذاریم این قصه تو مفصل است و پایان خوش هم دارد، ایشون بعدا جز شهدا شد از این حرفا و هدایت شد و کانادا وقت جز لاتولوتا بود. از منظر مبارکتون که به هر حال، از منظر مبارکتون که در باز همین عربه العربة الوثقا در اونجا دارد فصل فی احکام الحائض و هی امور احدها یحرم، به این کلمه یحرم اینات بشه، یحرم علیها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف يحرم، حرام است بر حائض که از منظر مبارکتون که عبادات رو انجام بده. جناب مرحوم آیت الله حکیم سید محسن حکیم رحمت الله علیه در مستمسك العروة الوثقا جلد سوم صفحه 306 محضر مبارکتون که اونجا این رو توضیح دادن، اجازه بفرمایید من عبارات ایشون رو عرض بکنم. میفرمان فصل فی احکام الحائض، بعد پاورقی زدن در اینکه ایشون فرموده است که یحرم علیها العبادات المشروطه بالطهاره، آیت الله حکیم پاورقی زده اجماعا حرامه. آن حکاه جماعت کثیره بل فی المنتها، علامه در منتها، بل فی المنتها یحرم علی الحائض الصلاة والصوم وهو مذهب عامة اهل الاسلام، اجماعی کل مسلمین، عامة اهل الاسلام. وعن شرح المفاتيح انه ضروری، ضروری مذهب یا ضروری دینه. و يدل عليه النصوص الكثيره المتفرقه في ابواب الحيض والعبادات المذكوره وهذا في الجمله مما لا اشكال فيه، انما الاشكال في ان الحرمه المذكوره ذاتيه كما قد يقتضيه ظاهر جمله من معاقد الاجماع المشتمله على تعبير بالحرمه ونحوها او تشريعيه كما يقتضيه ظاهر معقد اجماع محكي المعتبر فانه قال لا ينعقد للحائض صلاه ولا صوم وعليه الاجماع. فرقشون چیه با هم دیگه؟ اگر ما گفتیم حرمت ذاتیه دارد، یعنی صلات الحائض حرمت تکلیفی داره، یعنی اگر حائض پاشد و نماز خواند عمل حرام انجام داده، عمل حرام انجام داده، ما بگیم صوم و صلات حائض عبادات حائض به خودی خود حرامه، یعنی براش جایز نیست که نماز بخونه یا روزه بگیره. خب آقای ظهور بیان در چی دارد؟ آقا حرمت مولوی، حرمت نهی مولوی است، حرمت مولوی است، حرمت تکلیفی، حرامه، حرامه نماز بخون. بعد قاعده یستحیل التقرب بالمبعد جاری میشه، نمازش باطل هم هستش، نمازش باطل هم چه آقا هست. از منظر مبارکتون که تمام شد، پس درسته صلات الحائض باطله فاسده، اما به واسطه یستحیل التقرب بالمبعد، اما اون نهی که تعلق گرفته نهی مولوی هست و لذا حرمت تکلیفی استفاده میشه. این یه مطلب. خب فرمودن کما قد یقتضیه ظاهر جمله من معاقد الاجماع المشتمله على التعبیر بالحرمه و نحوها، معاقد اجماع رو که انسان میبیند چه بسا برخی از اینها، جمله ای از اینها، شماری از اینها اقتضا دارن همین مطلب رو، چون تعبیر حرمت به کار بردن. دیدید که صاحب العرمه فرمود یحرم علیها العبادات، حرامه، و این عبارت ظهور در حرمت تکلیفیه دارد، پس نهی هم میشه نهی مولوی. تمام شد. آن منظر مبارکتون که بعد فرمودن او تشریعیه، یا این که نه بگیم تشریعیه، کما یقتضیه ظاهر و معقد اجماع محکی المعتبر، از محضرتون که فَإِنَّهُ قال لا يَنْعَقِدُ، از لا ينعقد شما چی میفهمید؟ از لا ينعقد شما حرمت وضعی میفهمید، فساد و بطلان میفهمید، یعنی میفهمید که حیض مانع انعقاد صلات و صوم و عبادته، مانعیت دارد، اما حرمت تکلیفی نمیفهمید. یعنی اگر زن حائض پاشد و نماز خوند، این به خودی خود عمل حرام انجام نداده الا اینکه صلات او کلا صلاته. اگرم حرمت مطرح بشود فقط از یک باب، از باب تشریع محرم، یعنی حائض قائل باشد به اینکه نه خیر، نماز من درسته، خیلی هم خوبه، ارمهدر مبارکتون، که از بابی که بدعت در دین آورده، از باب تشریع محرم این میشه حرام، یعنی از اون باب میشه حرام، وگرنه به خودی خود حرام نیست. به ماهی صلات الحائض حرام نیست، لا ینعقد للحائض صلات ولا صوم و علیه الاجماع. خب در معتبر اینطور، اجماع اینطور نقل شده است، معقد اجماع اینطور نقل شده. فان اهمال آیت الله حکیم میفرمان فان اهمال تعرض للحرمه الذاتیه شاهد بعدمها، این که حرمت ذاتیه رو ذکر نکرده این شاهد است که مد نظر چی آقا نبوده. نعم فی التحریر جمع بین العبارتین، در کتاب تحریر آمده جمع کرده بین هر دو عبارت. فانه قال یحرم علی الحائض الصلاة والصوم ولا ینعقدان لو فعلتهما. خب این دیگه خیلی ظهورش بیانه دیگه، اگر نگیم نفسه، در اینکه هر دو اینجا مطرح هست، یحرم علی الحائض الصلاة والصوم ولا ینعقدان لو فعلتهما. خب هذا ولا ينبغي التأمل في أن موضوع الحرمة الذاتية، یعنی همون حرمت تکلیفی، یعنی نهی و نهی مولوی در نظر بگیریم و حرمت رو هم تکلیفی در نظر بگیریم، ها یا نه حالا فعلا به نهی تکلیفیش کاری نداریم، اصلا به نهی مولویش کار نداریم، به هر حال بخوایم حرمت تکلیفی در نظر بگیریم، موضوع این حرمت تکلیفی على تقدیر القول بها ليس نفس الفعل الذي هو موضوع الامر الموجه الى طاهر، خود اون فعل نمیتونه حرام باشه، ای عجب، خودش نمیتونه حرام باشه. اذ لا يظن الالتزام من احد بحرمته على الحائض، گمان نمیرود، ما هاکد ظنو به فقها که همچی حرفی بزنن، گمان نمیرود هیچ کسی ملتزم به این بشه که بخواد بگه صلات حائض به خودی خود حرامه. یعنی اگر کسی پاشد و نماز خواند، حائض البته، پاشد و نماز خون، این به خودی خود عمل حرامی انجام داده، نه. ما انه مما لا تساعده الادله المساقه لاثبات الحرمه الذاتيه، ادله ای هم که آورده شده است برای اثبات حرمت ذاتیه این معنا ازش در نمیاد. خب پس شما چی میفرمایید؟ ما نه تکلیف رو نفهمیدیم، از یه طرف بگید آه حرمت ذاتیه، از اون طرف بگید نه این به خاطر فعل نیست، بس به خاطر چیه؟ بل موضوعها الفعل المعتیه به به نحو عبادی. پس چی شد آقا؟ در صورتی که از باب تشریع و بدعت، از باب تشریع و بدعت، در صورتی که شخص فعلی که عبادت نیست را عبادت بداند، فعلی که واجب نیست را واجب بداند، از باب تشریع، از باب بدعت، این شخص عاصمه، عاصیه، گناهکاره.
نگر قصد
بکنه،
اما اگه قصد
نداشته باشه، نه هیچ اشکال نداره، نه اصلا هیچ، پاشو نماز بخون، پاشو نماز بخون، دلش بخواد نماز بخون، هر وقت دیگه میگه من همیشه سر وقت نمازام میخونم، الان اذیت، حالا ولو اینکه عبادتم نیست، ولو اینکه میشه من هر وقت میشم نماز بخونم، هر مزاتون که صورتش رو دقیق انجام میدم، هر منظر مبارکتون که به این بیان. خیلی خوب، مراد این هستش که پس آخر الامر جناب صاحب مستمسک، جناب آیت الله حکیم، ایشون نپذیرفت حرمت صلات را به ماهی صلات الحائض، بلکه اگرم حرمت تکلیفی مطرح کرد از باب چی آقا؟ از باب تشریع. نتیجه چیست آقا؟ نتیجه این است که در اینجا نهی رو نهی مولوی در نظر نگرفتن، نهی و نهی ارشادی در نظر گرفتن، ارشاد است به بطلان، اون حرمت تکلیفی اصلا ربطی هم به این نداره، ربط به این نهی نداره، بعد از اینکه باطل بود، بعد از اینکه فاسد بود، حالا شما نسبت به هر چیزی همچین قصدی بکنی، همین بنده نسبت به نشستن رو صندلی مثلا میگم این صندلی نشستن رو صندلی از واجبات الهی است، به خودی خدا، نه به عناوین دیگه، به عناوین ثانویه، نه به خودی خود، مثلا این میشه حرام، حرام مثلا میشه بدعت، میشه تشریع محرم. دقت بکنید خوردن چای مثلا یا به خودی خود بگه آیا از واجبات شرعی است، از منظر مبارکتون که این به خودی خود نه به عناوین دیگر، مثلا چرا عناوین دیگر داره، از مثلا واجبه، میگن واجب لا اجد فی ما اوحی الی ارمسد. بله، حالا بحث مراد این هستش که خب اینو من به خودی خود واجب، این تشریع محرمه، این بدعته، فرقی نمی کنیم. خب میگم صلات حائض دیگه یه موضوعیتی نداره، صلات حائض فقط گفتیم باطله، و بعد شما یک عمل باطلی رو، عمل فاسدی رو به عنوان انه عبادتون دارید انجام بدید، تشریع کردید. پس میخوام بگم از بیان ایشون چی استفاده شد؟ استفاده شد که ایشون حرمت تازه تبیین، خیلی جالبه، میگن علل، بله علا تقدیر القول بها، تازه اگر ما قائل بشویم به حرمت تکلیفی، تازه از این باب خواهد بود. خب من از شما سوال میکنم، اگر ما بخوایم حرمت تکلیفی رو از این باب در نظر بگیریم، باز علا تقدیر القول به ها میخواد؟ یعنی تقدیر ندارد دیگه، همه نظرشون همینه، همه نظرشون همینه دیگه، دو فرض نیست که بگیم نه، حالا هر مثلتون که یه فرضش این هستش که حرام هست، نه، تشریع محرم بدعت حرام واضح حرمت تکلیفی دارد. دقت کنید چه عرض کنم، الا انه که بگیم مراد ایشون علا تقدیر القول بها، یعنی علا تقدیر این که حرمتی که در معاقد اجماع هست را بخواهیم حمله بر حرمت تکلیفی بکنیم، مرادشون این باشه. وگرنه اگر بخوان بگن که علا تقدیر القول بالحرمه در یه همچین موردی، نه در معاقد اجماع، در یه همچین موردی، اینجا دیگه علا تقدیر اصلا معنا ندارد و همه کل فلکل باید یه همچین دیدگاهی رو قائل باشن. عبارت ایشون ادامه دارد دیگه، ما وقتمون تمام شده، تقاضا میکنم این رو ببینید، آدرس هم دادم خدمتتون، مستمسک العروة الوثقا جلد سوم صفحه 306 و 307، این رو اگر زحمتی نیست ان شاء الله ببینید، ادامه بحث بشه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنین اون نهی از قرائت سور عزائم در صلات رو، چون اونم اشاره میکنیم، اون رو هم اگه زحمت نیست ببینید.